Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidina ve nebiyyina abil khatim Mustafa Muhammed ve ala ahli beyti tayyibin tahirin ve datil mehdiyin. یک تقسیم دیگر رو هم میشه اضافه کرد برای همین موضوع مورد بحث، و آن تقسیم بر اساس برخورداری بانک هست از حق واردات. بر اساس این تقسیم، بر اساس این زاویه دید، ما دو مورد رو میتونیم در نظر بگیریم. یک مورد این که بانک کالا رو خودش وارد میکنه، بعد که وارد کرد اقدام میکنه به بیع مرابحه‌ای. طبعا این وارد کردنش که مستلزم خریدن کالا از طریق بانک هست، این وارد کردن او مسبوق هست به طلب مشتری بانک. او مطالبه میکنه من فلان کالا رو میخوام، حق استیراد هم و وارد کردن رو هم بانک داره، این کار رو میکنه. مورد دوم جاییست که بانک حق استیراد نداره. مثلا در یک کشوری حق استیراد مخصوص شرکت ها هست، و یا اگر هم بانک چنین حقی داره، محدودیت هایی در وارد کردن هست، قوانینی هست، محدودیت هایی هست، و مشتری دارای چنین حقی است، میتونه وارد کنه. خب میره کالا رو در نظر میگیره، ولی چون پول خرید رو نداره، میتونه وارد کنه ولی پول خریدن رو نداره، از بانک میخواهد که او برود و بخرد و بیاورد. منتها وارد کردن باید به نام این مشتری باشه، چون حق الاستیراد انما هو للعمیل هذا المشتری هو الذي يتمكن من ان يستورد، او میتونه وارد بکنه. خب بانک وقتی میخواهد کالا رو وارد بکنه، باید با به نام مشتری وارد بکنه. خب این یک گویا دوئیتی رو ایجاد میکنه. از یه طرف خریدار بانک هست، از یک طرف به اسم مشتری وارد می شود. برای این وضعیت دو تا طریقه وجود داره و راه. یک راه این است که این مشتری از حق استیراد به نفع بانک تنزل کند و این حق رو به او بسپرد. ما یه پیشفرض رو باید داشته باشیم. پیشفرض این است که کسی میتونه کالا رو وارد کشور بکنه که حق واردات داشته باشه. شما اینو قبول کنید. یعنی اگر مثلا کسی حق واردات نداره، مثلا شما الان حق واردات نداری، نمیتونی کالا وارد کنی، اما یه شرکتی بهش دولت رخصت داده و مجاز شمرده شده در یک حدی سطحی و هرچه، هر یه نوع کالا و اول. خب این پیشفرض قبول بکنید. حالا یا این است که بانک هم میتواند رخصت رو داره کالا وارد کند. خب طبعا اون وارد میکنه به نام خودش، بعد میفروشه، مشکلی نیست. یه وقت این نیست بر اساس قانون، بل هازا هو للاشخاص للشرکات، شرکت ها اصلا این کار میکنن. این شرکت هم از سر شانس پول وارد کردن نداره، حقشو داره، رفته گرفته، شرکتی زده بهش اجازه دادن این مقدار، این نوع، این انواع رو میتونی شما وارد کنی، کما اینکه در خیلی دولت ها هست دیگه. چون حق وارد کردن این چیز مجازی که نیست، حق وارد کردن باید مجاز باشه، دولت ها این قانون رو دارن. خب در این صورت که پول نداره، چه کار باید بکنه که کالا رو وارد بکنه؟ کالا رو بخواد وارد بکنه، اگر خودش بخواد بره بخره که طبیعتاً پول نداره. خب این پول نداره وارد بکنه، این باید یک کسی باشه مثل بانک، قدرت مالی داره، اون بره بخره، کالا بزرگ است، بیاره و در اختیار بگذاره. و بانک هم مجاز نیست این کارو بکنه. بانک هم خب حق باید چه کار کنه؟ دو تا راه هست، یا میاد یک مورد خاص واگذار میکنه، حتما از حیث قوانین چنین اجازه ای داده میشود، این رو واگذار میکنه، این حق استیراد رو به بانک مثلا واگذار میکنه. خب بانک به نام خودش میاره چون بر اساس یه قانون به او واگذار شده است، اگر چنین چیز رو اجازه بده بانک، یعنی دولت و قانون اجازه بده. اما اگر چنین چیزی امکان پذیر نباشد یا نخواهند این راه رو بروند، راه دیگری وجود داره و آن این است که در حقیقت کالا را بانک میخره، بعد که داره وارد میشه به نام مشتری داره وارد میشه، منتها وقتی به نام مشتری وارد میشود، برای این که در حقیقت معاملات، چون سند فروش به نام بانک هست، حق وارد کردن به نام مشتری هست، یعنی یک نوع دوئیت هست دیگه، چون وقتی رفته بانک خریده به نام خودش سندها رو زده. نه، وارد کردنش سخته، خریدن که میتونه، آدم میتونه تو این بازار
واردات داشتن مگه به معنی مالک شدنه؟
ها؟
بانک اومده خریده در خارج و مالک این کالاست، نمیتونه وارد.
خب سند رو وقتی میخواد کالا رو بیاره نگاه سند نمی کنن دولت.
سند واردات این حق به مالکیت نداره.
خب نمیتونه وارد کنه، مشکل این است که
مشتری میگه واسه من واردش کن، اصلا تحافظ نمی کنی
در وارد کردن. سند رو هم میبینن.
نه یعنی قانونا مشتری حتما باید برای خودش به ملکیت، برای مالکیت خودش وارد کنه، یا نه این فرض هم هست که قانون میگه آقا شما فقط حق واردات داری، چه برای خودت چه برای بقیه.
ها این واردات شما یه وقت مثلا نگاه میکنید میگید که خب این با خودش ساکی رو همراه داره، کارش ندارن، یعنی همراهش. یه وقت نه، مثلا از وسائل خیلی بزرگی خب اینجا رفته خریدن، برای دولت وارد کردن، اون خریدن هم ملاکه، وقتی که میره اونجا و کالا رو در حقیقت میخره، کل اینا میشه واردات، میره میخره، خب این سند داره.
اگه بین اینا بشه تمایز برقرار کنه.
بله، شما فرض را بذارید یک کالای بزرگی، یک ماشینالاتی، یک وسائل خیلی مدرنی، اینا رو بر اساس قانون دولت باید رفته باشه، خریده باشه، به اسمش شده باشه، همه اینا رو نگاه میکنن. بعد اینجا خب بانک به اسم خودش شده، چون اون خریده. حق الاستیراد یکون لها در امین. راهی که وجود دارد این است که در حقیقت اون سندی که به نام بانک هست پشت‌نویسی میشه، یا حاشیه‌نویسی میشه، یا ضمیمه سازی میشود که هذا ینتقل الی ملک العمیل. اون وقت اون در این شرایط که به اسم او شده، چون مالکش هست وارد میکنه و این بر اساس قانون هم اشکال نداره، رضا او باید مالک باشه وارد بکنه. حالا اگه فرض کنید که دولت مجاز بشمرد که کسی اصلا وارد کنه، حالا خواه کان بسمی او کان بسم غیرهی، یا اصلا بیا تصدیق کنه او کان بسم بنکن من البنوک، او اشکال نداره، راحته. منتها فرض ما این است که انت اصبحت مالکن و کان سند الملکیت بیدک لانک اشتریت، خب وارد میکنی. اما اگه بانک رفت و اون وارد کردن دیگه، این در واقع صورتسازی رو ممکنه مثلا این قانون دولت قبول نکنه. بنابراین اگر از حیث قوانین مشکلی نباشه، اون وقت در اینجا ممکنه شما بگید خب اینا یه سری فرم، در واقع رفرم ها و ظاهر ها و قالب های کاری، چه ربطی به فقه داره؟ به فقه داره شاید از این جهت، حالا مثلا بشه در بعد که میخواییم به بحث بپردازیم، از این جهت که این بیع مرابحه ای از سوی بانک نسبت به این مشتری بعد از وارد کردنش و قرار دادنش در کشور هست، وقتی که وارد کرد، در حالی که بر اساس این طریق دوم پشت نویسی که صورت میگیره ینتقل و الی ملکیته، ینتقل و الی ملکیته، این انتقال در واقع یک حقوقی یا یک ظاهری از وضعیت حقوقی رو داره، ولی بیع المرابحه بعد انجام میگه، مگر اینکه در اونجا قبل از وارد کردن منتقل کرده باشه که اون وقت اون تظهیری که میکنه و پشنویسی که میکنه، زهرنویسی که میکنه و نقل میده، این نقل حکایت میکنه از اون فروشی که داشته. منتها سخن ما این است که اگر یه وقت در کشور به فروش رسوند، اون تظهیر که صورت میگیرد، اون تظهیر در حقیقت دو مرحله میشه. ها؟
با تظهیر مشتری مالکی شده دیگه بیرون مرابحه بعد چه
معنی؟ نه، همه اینها آخه بحث این است که وقت مثلا عالمن به این صورت سازی حرفی نیست، اما یه وقت اینا کل قراردادی که بسته میشه میگه مثلا شما این رو منتقل به من بکنید، این منتقل به من بکنید، این بعد میان عقد مرابحه‌ای رو مثلا تحقق بخشن.
چه به ملکیت من درآمده را منتقل به من بکنید؟
بله، مثلا شیعون مرابحه چون اون هزینه هاشو میده و بعد وارد میکنه. الان حالا اینو بعد خواهیم پرداخت که این مثلا این دوگانگی از حیث ساختار حقوقی و ساختار فرض بفرمایید فقهی اینا آیا ایجاد اشکالی میکنه یا نمیکنه، حالا اینم بعد بهش توجه میکنیم، چون در اون تظهیر نقل ملکیت میدهد. اگه این نقل ملکیت مسبوق به یک فروش باشه که قبلا انجام گرفته با اهو، چون میدونید که در بیع المرابحه دو تا مرحله هست، یکی خرید بانک هست، یکی فروش. این فروشی که انجام میدهد آیا در همون قبل از استیراد هست؟ خب حرفی نیست. اما یه وقت نه، بعد عملیت البی بعد انجام میگیره، اون تظهیر به چه معنا؟ چون تظهیر توی به اصطلاح توافقهای حقوقیشون قرار میگیره، میگه این کار بشود تظهیر بکنید شما. خب مثلا اون ملکیت به چه معنایی هست؟ حالا مگر اینکه بعد سوال فقهی میشه آیا باید مثلا اون بی مرابحه همه مراحلش طی شده باشد؟ علایه مرحله بیتانه بعد اشاره میکنیم، این هم به عنوان یک قالب در نظر بگیریم. خب ما بعد از این بحث ها حالا وارد بحث فقهی آن میشویم. اینها قالب هایی که بیان کردیم ممکن است در یک مطالعه فقهی بسیاری از اینها مجرد و قوالب لا واقع لها، یعنی لا اشکالیت فقهیان به نسبت الهاد القوالب، اینا چارچوبه ها و ساختارهای اجرایی است، ولی ممکن است بعضی از این قالب ها بار محتوایی ایجاد بکنه و نیازمند به یک بررسی فقهی باشد. از این جهت ما وارد بررسی فقهی میشیم. در بررسی فقهی ما مواجه هستیم با دو وضعیت برای بیع المرابحه للآمر بالشراء. یک وضعیت اساسی این بیع المرابحه هست، اون هسته اصلی، اون وضعیت اصلی آن، و یک وضعیت‌های حاشیه‌ای و تارع و عارض هست. وضعیت اصلی بیع مرابحه عبارت هست از چند عنصر: طلب از سوی مشتری و وعده به خریدن کالا از بانک. وعده بانک به مشتری که کالا رو می خرد و به او می فروشد، اقدام بانک در خریدن و بعد فروختن آن، این هسته اصلیش اینه. ما اینو باید اول مشروع قرار بدیم، مشروعیت اینو ثابت بکنیم، بعد از این که فارغ شدیم و اصل بیع المرابحه مشروعیت آن ثابت شد، اون وقت به وضعیت‌های عارض بپردازیم. اگه وضعیت‌های عارض یکیش یا دو تاش یا چند تاش مشروع شد به همون اندازه، اما اگه یه وضعیت رو پیدا کردیم که غیر مشروع جلوه کرد، ما نسبت به همون یک موردی که این وضعیت عارض رو داره به اصطلاح حکم و عدم مشروعیت بدیم. وضعیت‌های عارض مثل این که در این بیع المرابحه توکیلی انجام بگیرن. اگه توکیل انجام نگیره خیلی صاف و اساسی این طلب کنه اون بره بخره بعد بیاره به اونم، اون همون وضعیت اصلی است که اگه ثابتش کردیم ثابت میشه مشروعیتش. منتها بعد الفراغ من مشروعیت اصل بیع المرابحه للآمر بالشراء نحن ننتقل الى الاوضاع العارضه. الاوضاع العارض مثل توکیل مشتری مرتین، یه وضعیت عارض هست به مشتری بانک که الان در بانکای ما همینطور ظاهرن هست، توکیل میکنه میگه برو به خودت بخر فاکتورشو بیار بعد به خودت بفروش. خب آیا این توکیل دوگانه دولایه دوباره ای به این صورت که کسی انیبی من نفسه این درسته؟ آیا این که فقط فاکتور ارائه بکنه یکفی؟ بانک دیگه خودش حضور نداشته باشه نبین از این کالا رو در اختیارش نگذارن این یکفی؟ این وضعیت های عارض هستی، اینو باید در همون مورد بحث بکنیم. و وضعیت های عارض دیگه هم وجود داره. پس اصل مثلا توکیل شدن یا بحث فضولی، مثلا فضولی در اینجا درست است، فضولی که بر اساس بیع عربون انجام میگیره مثلا مثالش زدیم، یعنی یک وضعیت عارض هست. و وضعیت های عارض دیگری که بعداً در عند التعرض الى هذه الاوضاع العارضه اونجا بحث خواهیم کرد. پس ما اصلش رو به اثبات برسانیم، این مهمه. وضعیت های عارض رو بعد نسبت به اصلش یمکن ان یستدل الى الادله مبررت و المجوزت او المجیزت به تعبیر فقهی تر المجیزت لعقد المرابحه. عقد مرابحه روایاتی داریم، افزون بر روایات اجماع داریم. اجماع هم لیس فقط اجماع الشیعه فقط، بل هو اجماع من المسلمین و فقهاء المسلمین على ذلك که بیع المرابحه رو مجاز شمردن. ما تمسک میکنیم به بیع المرابحه و نحکم به جواز بیع المرابحه للآمر بالشراء. در نتیجه این عملیات بانکی مجاز میشه شرعا و مشروعیت پیدا میکنه از نظر فقهی. اینم بیع المرابحه هست.
از نظر روشی معاملات ما باید اول بریم سراغ ادله ببینیم حتما این نوع بی در دلیل اومده تا بگیم جایزه یا نه. اگر مانع شرعی پیدا نکردیم و سیره اوقلا الان مبتنی بر انجام این نوع بی بود یا معامله بود بگیم صحیحه.
خب البته به شکل طبیعی اگه یک مسئله تباری رو داره در گذشته و مطرح شده در روایات، ما به شکل طبیعی به دلیل آنکه به سراغ روایات میرویم میریم به سراغ روایات، میگیم آیا مثلا روایت اینو شامل میشه یا نه. میگیم این تفاوت هایی که پیدا شده مثلا در بیع المرابحه للآمر بالشراء اینا تفاوت های قالبی هست، مثلا بانک دخالت میکنه طرف بانک میشه و در نتیجه روایت. اما اگر ما روایت پیدا نکردیم اون وقت متمسک میشیم فرض کنید به یک عموماتی، عموماتی که حالا عمومات موضوعش یا میگید هذه سیره عقلائیه و بیع عقلائی و احل الله البیع مثلا اینجور میگید، یا میگید هذا عقد و عهد فاوفوا بالعقود، اون دیگه مرتبه بعدی است. ما در ابتدا به صورت طبیعی تر اگر روایتی موضوعی داره که یمکن تغطیه هذا الموضوع لموضوع انا و مسئلتنا طبیعتاً بدون
بحث نیست، ولی خیلی از مسائل مستحدث مثل بیمه
طبیعیه بله
برای بررسی صحتش علاقه خودش
طبیعتاً بله. منتها مشکل یعنی حسن کار ما این است که اینجا در تبارشناسی که انجام دادیم وجدنا روایتاً، شما یه روایت رو یافتیم طبیعتاً رو باید بریم. خب پس مشاهده میکنید که نحن نواجه روایات فی المسئله ولذلك نرجع الى هذه الروایات. مثلا روایت علی ابن سعید هست، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل یبتاء ثوبا فیطلب منی مرابحتا ترا ببیع المرابحه بأسا اذا صدق فی المرابحه و سما ربحن دانقین او نصف درهم. پس سوالش کاملا از مرابحه هست. ان رجل یبتاء ثوبا فیطلب، یعنی ها در رجل الذی ابتاء ثوبا یطلب منی مرابحتا. مرابحه هم که معنا شوشنه، میگه من این مقدار خریدم، شما بیا این مقدار قیمت بیشتر بگیر ببر بخر. ترا به بیع المرابحه بأسن، آیا در بیع مرابحه اشکالی میبینید؟ اذا صدق فی المرابحه، اون در مرابحه صادق است، داره راست میگه. و سما ربحن، بعد یک ربحی رو هم ذکر میکنه، قرار میده. دانقین او نصف درهم، این مقداری روش میکشه. قال لا بأس، امام فرمود لا بأس. البته بعضی از روایات اومده گفته این مکروهه، نگفته حرامه، و فقهای ما هم از آن استفاده حرمت نکرده اند. مثلا در روایتی از امام صادق هست که فرمود انی اکره بیع عشره به احدا عشرته یا عشرته، یعنی بیع مرابعه است، من خریدم مثلا 10 درهم 10 دینار، بعد 11 می فروشم، 1 درهم 1 دینار روش می کشم. فرمود اکره. حالا این اکره آیا حرمت بوده؟ چون روایت های دیگری داریم که گفته لا بأسه، این اکره حمله بر کراهت می شود، کراهت فقهی، نه حمله بر حرمت. و اجماع هم هست که همه اینو گفتن که این مجاز است. بعد امام فرمود ولکن ابی اوکب به کذا و کذا مساومتن، ولی من به تو میفروشم، یعنی اینجور بگه، به کذا و کذا مساومتن. مساومه رو قبلا معنا کردیم، مساومتن یعنی مساومتن، سین واو میم، مساومه، ساومه، یساوم و مساومه. مساومه این است که تعیین ذکر، تعیین قیمت و ذکر ثمن نشود. میگه من این رو شما اینقدر میفروشم، دیگه نگه من اینقدر خریدم اینقدر به شما میفروشم. حالا فقها گفتن این که امام فرمود و حقم همین است، این که امام فرمود اکره، این رو من مکروه میدانم و مکروه میشمارم، از این جهت که یک شکل و شمایلی همانند ربا پیدا میکنه. در ربا هم میگه که مثلا اینقدر ببر اینقدر بده، یه حالت این میگه ابی اوکا 10-12 مثلا در روایت هم هست، 10-11 در بعضی روایت هم اومده 10-12 10-11 یا عشرت به 11-10، یا حالت گویی تمرکز بر سود با یک قیمت اصلی و یک نرخ بعدی اینجور میگه. اینو چون شباهت سازیست، نظیر سازیست، از اینجا از مکروهه. خب یه قیمت ذکر نکنه، بگه من شما اینو میفروشم، مساومتن باشه. ولكن ابي اوكب كذا وكذا مساومتن. وقال اتاني متاع من مصر فكرهت ان ابيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومتن. من مساومتن فروختم. روایت در این باب هست، با چند تا روایت دیگه داریم که از مجموع آنها، از تک تک آنها در حقیقت، نه مجموع، از تک تک این مجموعه یستفاد و ان بیع المرابحه جائزون بالاضافه الى ان هذا محل اجماع للمسلمين فان الكل قد ذهبوا الى جواز بيع المرابحه اذا كان بيع المرابحه جائز فنحن نطبق هذه الروايات وهذه القاعده على مسالتنا. اینجا بيع المرابحه است. لعل قائلا يستدل
مرابحه اون
که قیمت
خرید رو و مقدار سودی که
اومد به
جروش
رو تصریح بکنه. بله، در تصریح بکنه. بله، در مرابحه.
همین کار رو بدونه گفتن بکنه، اون دیگه به مرابحه نیست.
چی؟
همین کار رو انجام میده ولی ذکر نمی کنه.
نکنه، بله، بله. اگه ذکر نکنه، اصلا مبنا اون نیست. مبنا اون قیمت اصلی نیست، میگه من اینقدر میفروشم اشکال ندارم. لعل قائلا یستدل ولکن یجاب عن هذا، یعنی یرد هذا الاستدلال، این استدلال قابل رد است. و آن این است که بیع المرابحه للامر بالشراء یختلف عن بیع المرابحه التي هي الذي هو معروف رائج في الفقه، ذاك شيء و هذا شيء آخر، اون یه چیز این چیز دیگه است. به دلیل اینکه اونجا یک معامله است، یک معامله است، معامله اول رو که صاحب کالا انجام داده، اون کان به معزل از اراده این مشتری، اون رفته کالایی رو حالا دیروز خریده، پیروز خریده، یه ماه قبل خریده، سال قبل خریده، رفته کالا را بدون اینکه هماهنگ باشد با مشتری خریده، با این مشتری دوم، خود اون مشتری بوده رفته خریده و آورده کالا داره، میگه من این مقدار خریدم این رو روش میکشم، اون مرابحه اینه. در حالی که در اینجا آنچه که ما مشاهده میکنیم این است که اصلا بانک هنوز مالک اون کالا نشده، این مشتری بانک میاد میگه برو اون کالا رو بخر، من وعده میدهم که اون رو از تو بخرم، او هم میرود بر همین اساس میخرد، اینم وعده ملزمه. حالا وعده غیر ملزم باشه حرفی نیست، ولی بحث ما در وعده ملزمه، این التزام حقوقی میدهد و دیگه چاره ای نداره از نظر حقوقی که بره و اون رو بخره. و گویا یک عقدی در اینجا وجود داره که یتضمن فی بطنه عقدین، در واقع یک عقدی است که یتم بین العمیل و البنک که تو برو بخر، من وعده میدم بعد من در قبالش میخرم. جا خودش یه عقدی است، منتهی عقد یستبتنو در بطن او دو تا عقد هست، اون عقد بر اساس این عقد اساسی بین عمیل و بانک انجام میگیره، اون میره و میخرد، بعدم میاد و میفروشد. اگر این به اصطلاح معامله رو خواستید بررسی کنید از نظر حقوقی، یه پارچه است، یعنی یک پارچگی حقوقی داره. اگه یک پارچگی حقوقی نداشته باشه، التزامات و الزاماتی در کار نباشه، بانک مگه بیکاره بره کالا تلمبار بکنه؟ اون کالا که نمیخواد تلمبار بکنه، میخواد بفروشه. لذا باید یک مسیر حقوقی مشخصی داشته باشه، تضمینات لازم گرفته میشه. وقتی اینجور هست، ما شما چطور میتونید این رو با اون بیع مرابحه‌ای که یه عقده، این الان اولا دو تا عقده و سامیان این دو تا عقدم منفصل از هم نیستن که باز اشکال نداشت بشه مثلا بانک بره جداگانه بدون اراده او بخره و اینم بعد بیاد بخره، با اراده اختیار بخواهد بخرد یا نخواهد بخرد. اگه دو تا عقد انجام بگیره ولی کلون، این به اصطلاح کلون به اختیارهی باشه، هم بانک اختیار داشته باشه بخره یا نخره، هم مشتری اختیار داشته باشه بخره یا نخره، اشکالی نداره. منتها مشکل این است که این دوتا عقد بر اساس یک عقد دیگری، یک حالا التزامی شما بگویید، یک تبادل التزامی صورت میگیره که حقوقی است، یک پارچه است این وضعیت. این کجای او در فقه مطرح شده؟ کجای ما این در نمونش در فقه نداریم؟ شما چطور این میگید این همان است بنابراین اون ادله شامل حال؟ این نیاز داره به یک وارسی و بررسی واکاوی ماهوی اساسی. بله، فقط اون عنصر که یک سودی روش بکشه اون روایت ها اینو تجویز میکنه، اما این که این بیاد یک وعده‌ای بده، وعدش هم الزام آور باشد، این الزامش از کجاست؟ اونم ملزم باشه به این بفروشد، یه از کجا هست؟ اون وقت آیا این درست است؟ درست نیست؟ اینو باید درستش کرد. بنابراین ما به اصطلاح دو تا مفروض رو داریم، وقت اینها وعده و قولی که میدهند تصریح هم میکنه در کنارش، میگه من اگه خریدی شاید بخرم، اختیار داشت باشه، یه اشکال نداره، وعده ملزمی نیست، یه قوله.
چیه
دلیل عامل بشه را داریم؟ بله عامل بشه. بانک هم بگه من میخرم، حالا ممکنه به شما بفروشم ولی اختیار دارم. اما اینجا هیچ گونه اختیاری نیست، طبق این قرارداد این باید بره بخره و به این بفروشه، تضمینات لازم هم گرفته میشه. هذا هو الذي لا بد من ان يبحث حوله من الناحيه الفقهيه. حالا بنابراین لا يمكن التمسك به هذه الروايات. اللهم الا ان يقال ايدي بيفته برا فردا، که با این روایت ها را یه جوری بتونید سرریز کنید به سمت روایت هایی که در گذشته بوده. این علامه الا ان يقال هم میگیم اگه تثبیت شد این بابا، اگه نه اونم رد شد باید فکر دیگری کرد برای مجاز بودن و مشروع بودن این، یا اصلا حکم به عدم مشروعیت بشه. بحث فقهی است که بعد ارائه می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد.